کند، حتی مرد مرا از تو جدا نمی کند. بیا بیا چو ابر بهار بر این کویر تشنه ببار، که بشکفد به دشت دلم گل نیلوفرش.
ساعت 13، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ورزش.
دانشکده، این برنامه اقتصاد ورزشی. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود به همه شما هموطنان عزیز و شنوندگان محترم. آرزوی سلامت و توفیق روزافزون می کنم برای همه شما بزرگواران. صدای ما رو از شبکه رادیویی ورزش، برنامه دانشکده ویژه اقتصاد ورزشی می شنوید. در این برنامه در خصوص مباحث و موضوعاتی که ارتباط دارن با اقتصاد ورزشی با شما عزیزان صحبت می کنیم. دوستان عزیز و شنوندگان محترم، در این بخش از برنامه گفتگو میکنم با کارشناس اقتصادی برنامه‌مون، آقای محمد حسین انصاری. خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض ادب و احترام خدمت شما خانم مرادی عزیز، سلام ویژه عرض میکنم خدمت شنوندگان گرانقدر برنامه، در خدمت شما.
خیلی متشکرم. اگر دوستان عزیز شنونده برنامه هفته گذشته ما بوده باشن، حتما میدونن که ما موضوع بسیار مهمی رو مطرح کردیم که ارتباط مستقیمی با اقتصاد ورزش کشورمون داره و اون موضوع نقل و انتقالات و منافع اقتصادی بود که از طریق جابجایی بازیکنان و مربیان میتونه به اقتصاد ورزش کشورمون برسه و حالا در کشورهای دیگه هم این موضوع قابل بررسی هست. در این برنامه هم همین موضوع رو پی میگیریم و شنونده صحبت‌های شما هستیم آقای انصاری. در مورد مباحثی که هفته گذشته بهش اشاره شد، خواهش میکنم کوتاه توضیح بفرمایید که مبحث دیگری رو شروع بکنیم در این برنامه. بفرمایید.
خواهش میکنم. هفته گذشته صحبت کردیم از این که هر باشگاهی میتونه سیاست خاصی در زمینه نقل و انتقالاتی داشته باشه. خود نقل و انتقال بازیکن یکی از منابع درآمدزایی برای باشگاه‌ها و همینطور دولت‌ها هست در کشورها، و اینکه باشگاه‌های ما داریم که میتونیم سه دسته تقسیم بندی کنیم. باشگاه‌های خام فروش بازیکن‌های جوان رو پیدا می‌کنن، میدن به باشگاه‌های سطح دوم، سطح دوم اینا رو پرورش میدن، بعد حرفه‌ای میرسونن و باشگاه حرفه‌ای اینها رو میخرن و خب درآمدهای خوبی نصیب مثلا این باشگاه سطح دوم
بله.
میشه
از طریق برند همون بازیکن. بله،
از طریق برند همون بازیکن که دیگه استفاده نهایی از برند رو باشگاه‌های بزرگ میبرن که اون بازیکن در اختیارشونه، برند شد هست و میتونه از برندش هم درآمدهای زیادی رو کسب کنن و خب منطقی هست. اگه شما مثلا 100 میلیون 150 میلیون 200 250 میلیون یورو پول یک بازیکن رو میدید، به هر حال اون بازیکن فقط این نیست که برای شما بازی بکنه، اون بازیکن باید برای شما درآمد هم داشته باشه از گونه های دیگه.
بله،
برند خودش از بس جذب تماشاگر و حتی پخش و بس شرکت های تجاری دیگه هست باید باشه و منطقیش این هست، ولی اون باشگاه از فروش هم اون بازیکن پول میگیره. هرچند که باشگاه حرفه‌ای هم مدارس فوتبال خیلی قوی دارن، یعنی مثلا شما رئال و بارسلون رو ببینید جزء مدارس فوتبال بزرگ در دنیا هست و همشون سعی میکنن مدارس رو داشته باشن. همینطور باشگاه دیگه که هفته گذشته یک گریزی به تاتنهام زدیم که تنها باشگاهی هست که مورینیو در طول دوران مربیگری زیاد اصرار به خرید بازیکن نداره، چون میدونه سیاست باشگاه جذب تیم‌های پایه هست و پرورش اونها هست و خود باشگاه هم براشون صرفه‌جویی دیگه، یعنی اینکه به جای اینکه برن یک بازیکن رو بخرن 100 میلیون یورو، خودشون 10 میلیون یورو خرج کردن طی 5 سال 6 سال حتی اکثر میگم 5 سال 6 سال 7 سال 8 سال یک بازیکن 12 13 ساله رسوندن به 20 سالگی و اون بازیکن الان میتونه مثلا تو لیگ برتر یا لالیگا براشون بازی بکنه. یعنی اینکه این هم باشگاه بزرگ هم به این خاطر میرم آده اینکه صرفه جویی بزرگی هست به جای اینکه شما 5 تا بازیکن بخرید 5 تا 100 میلیون یورو 500 میلیون یورو با 50 میلیون یورو میتونید 5 تا بازیکن داشته باشید، اضافه اینکه بعدن هم میتونید اینها رو بفروشید. و صحبت دیگه ای که بود در زمین که ما چه باید بکنیم و چرا این کار رو نمی کنیم که خب عوامل مختلف
بله.
مدیریتی و اجتماعی و بحث فرهنگی و در حال بحث کمبود دانش و مهارت تو این حوزه رو هم برشمردیم خدمت شما.
بله آقای انصاری، خب اشاره شد هفته گذشته با توجه به اینکه ارزش ریالی کشور ما نسبت به ارزهای مرجع قیمتش خیلی پایین تر هست، خیلی به نفع امونه که ما در واقع بازیکن رو صادر بکنیم به کشورهای دیگه و از این طریق کسب درآمد بکنیم. و رسیدیم حالا به ورزش پایه. چیزی که مهمه و در این زمینه باید حتما بهش توجه بکنیم، نقشی هست که حالا مدارس و آموزش و پرورش میتونن ایفا بکنن، چون هر چقدر که صحبت بکنیم میرسیم به ورزش پایه، از اونجایی که در واقع سرمایه گذاری ها باید روی بچه ها و روی نونهالان اتفاق بیفته تا چند سال دیگه از این سرمایه ها ما بتونیم منتفع بشیم و نفع اقتصادی ببریم. خب یک شاخش برمیگرده به خانواده ها، بستری که باید حالا برای اونها در نظر گرفته بشه از لحاظ فرهنگی که با این موضوع کاملا آشنا باشن. و حالا یه موضوع دیگه برمیگرده به وزارت ورزش و جوانان و بعد از اون فدراسیون های مختلف ورزشی و باز هم شاخه میشه به باشگاه ها میرسه و همینطور کوچیک و کوچیکتر میشه تا اینکه ما بتونیم یک نتیجه کلی ببینیم از این موضوع. ما حالا هفته گذشته مشکلات رو بررسی کردیم، از یک زوایای دیگه‌ای پرداختیم و حالا می‌خوایم در این زمینه صحبت بکنیم. برای کشف استعدادهای نوجوانمون و نونهالمون باید چی کار بکنیم؟ اینجا باید مدارس حالا ورزش، مدارس فوتبال ما الان چگونه عمل می‌کنن؟ خانواده ها چه شناختی روی مدارس فوتبال دارن و اینکه حالا چه ارتباطی میتونن با آموزش و پرورش داشته باشن، با وزارت ورزش داشته باشن، با فدراسیون فوتبال داشته باشن که ما بتونیم در این زمینه هم موفق عمل بکنیم. بفرمایید، خواهش میکنم.
اصلا خیلی خوبی رو اشاره کردید. ما نقص بزرگی که داریم هیچ مرکز مشخصی برای هیچ نهاد مشخصی برای بحث استعدادیابی و خب این متمرکز کردن این استعدادها وجود نداره. هر کس گردن دیگری میندازه و در حال وقتی این اتفاق میفته، یه تحقیق شده، من این رو بگم جالبه، افرادی که اومدن تست گرفتن توی بحث تناب کشی بود،
بله،
اگر یک نفر خودش باشه و بخواد تناب رو بکشه و 100 درصد توانش میکشه، ولی وقتی تعداد افراد میشه دو نفر، توان هر کس 83 درصد توانش کاهش پیدا میکنه. و جالب، اگه 8 نفر بخوان توی مسابقه تناب کشی شرکت بکنن، هر کس هر کدومشون به تنهایی بوده 40 درصد از توانش رو میذاره. یعنی وقتی تعداد زیاد میشه از توان خود فرد کاسته میشه، نه اینکه کاسته شه، خودش به سبب اینکه تعداد زیاده اونقدر انرژی دیگه 100 درصد انرژیش رو نمیذاره. یک موزلی هست که در کارهای گروهی اتفاق میفته. در گروه ها میگن حواس به این باید باشه که وقتی تعداد افراد توی گروه زیاد میشه، عملکرد در کدومشون کاسته میشه و کاهش پیدا میکنه. توی بحث اینم استعدادیابی هم وقتی شما 5 تا سازمان دارید که باید این کار رو انجام بدن، هیچ کدومشون انجام نمیدن، یعنی هیچ کس نمیاد این وظیفه رو به عهده بگیره و کمک بکنه و این همکاری خوب هم بینشون وجود نداره. خانواده ها الان شدن مسئول استعدادیابی بچه ها و پرورش اون استعدادها.
بله.
خود خانواده هم خب نگرش درستی شاید به ورزش نداشته باشه، اصلا خانواده ورزشی نباشن، علم و دانش رو نداشته باشه. ما مثلا بچه رو میفرستیم یه رشته ورزشی که اصلا مناسبش نیست. خب این خانواده که این دانش رو توان رو نداره و این رو هم نمیدونه کجا باید اینها رو ببره.
درسته.
پس ما یک مرکزی که اولین بار همه بچه ها به طور مشترک اونجا میرن مدرسه هست. مدرسه میتونه این وظیفه رو به عهده بگیره، سیستم آموزش و پرورش این وظیفه رو به عهده بگیره، حداقل بیاد استعدادهای بچه‌ها رو شناسایی کنه که آقا شما به درد این دهتا ورزش میخوری. خانواده در جریان باشه، هر زنر انرژیش، منابع مالیش، توانش و وقتش برای ورزشی که اصلا برای استعداد بچه مناسب نیست.
بله.
خب این استعدادیابی هم میتونه با همکاری ادارات ورزش بشه. به هر حال امکانات دارن، میتونن از اون امکانات مثلا پایگاه استعدادیابی، خب آموزش پرورش نداره ولی وزارت ورزش داره و ادارات ورزش دارن تو استانها، میتونن ازش استفاده بکنن. متاسفانه سیستم آموزشی ما، آموزش پرورش ما، حتی در شناخت استعدادهای تحصیلی بچه‌ها خیلی وقتا ناتوانه. حتی ما در دنیا تست های شخصیت شناسی میشه که این فرد آیا شخصیتش به رشته پزشکی میخونه که میخواد در آینده اونو ادامه بده یا نه. خب پزشکی انسان دوست نباشه نمیتونه خیلی بیمار کمک بکنه، مثل یک بیزینسمنی که حالا بخواد خیلی انسان دوست باشه، اون وقت اونم خب هرچی در میاره باید کمک
بله.
کنه به این اون
مطمئنن سری شکست میخوره.
انسان ها متفاوته، خیلی از آدم ها علاوه شخصیتی آدم های منظم و مرتب و دقیق، یعنی همه یه کاراشون باید طبق برنامه باشه. آموزش و پرورش اصلا نمیتونه و یه نمیتونه که خب کلمه اشتباهیه، نمیدونم چرا این کار انجام نمیده که بیاد از منظر شخصیتی حتی استعدادهای مختلف تحصیلی بچه‌ها رو شناسایی بکنه. آیا همه ی آدما به درد رشته حقوق می‌خورن که میرن انسانی؟ به درد روانشناسی می‌خورن که میرن رشته روانشناسی؟ همه ی آدم‌ها یا به درد مهندس شدن می‌خورن؟ همه ی آدم‌ها به درد پزشک شدن می‌خورن؟ این فقط صرفاً با نمره درسی افراد قابل تشخیص نیست. این باید آزمون‌های شخصیت شناسی بشه، آزمون‌های شغل شناسی روشون صورت بگیره، آزمون‌های تحصیلی روشون صورت بگیره. همه این موارد در قبال ورزش هم هست. یه کسی که صرفاً فوتبال خوب بازی میکنه نمیتونه فوتبالیست خوب و موفقی بشه. یک آدمی که تنیس روی میز خوب بازی میکنه نمیتونه تنیسور خوبی بشه. خیلی از عوامل دخالت دارن. سیستم آموزشی ما هیچ کدوم از این استعدادها رو در بچه‌ها نمیتونه پیدا بکنه. سیستم آموزشی خیلی باید روی این خوب کار بکنه، بچه‌ها رو پیدا بکنه. من یه مثالی رو بارها زدم در برنامه‌های مختلف، اجازه می‌خوام بازم اینجا اشاره کنم چون برای خود من خیلی مهمه. ما یه کشور داریم مثل صربستان با 7 میلیون نفر جمعیت. این کشور در 5 تا رشته تیمی قدرت در دنیا، یعنی میشه روش حساب کرد.
بله.
توی بسکتبال مردان و زنانش المپیک در فینال حاضر بودن، توی والیبال جزء قهرمان اروپا
بله.
شدن چندی پیش، توی هاکی روی یخ و توی فوتبال هم تیم قابل احترامیه. حالا شما نوواک جوکوویچ که تنیسور هست و بعدی اول تنیسورهای جهانه، شما اصلا نادیده بگیرید، کشتیگیراشون و بعضیشون نادیده بگیرید، توی این رشته انفرادی می اصلا نگاه نکنید. 5 تا رشته ورزشی داره، مردا و زنانش قدرت‌های اول و دوم سوم دنیا هستن، غیر از فوتبال البته 4 تا، حالا فوتبالش هم گفتم قابل احترام هست. خب این کشور 7 میلیون جمعیت داره، میانگین سنی این کشور 40 ساله، یعنی جمعیت جوونش 1.5 میلیون نفره. این 1.5 میلیون نفر هم قرار نیست که همشون دنبال ورزش باشن. حالا ما چقدر جمعیت داریم؟ 80 میلیون. میانگین سنیمون چند ساله؟ 29 الی 30 سال. چقدر جمعیت جوون داریم؟ 45 میلیون نفر، یعنی 30 برابر صربستان ما جمعیت جوون داریم. اون وقت تو ورشگاه آزادی میایم والیبال اون صربستان رو میبریم، 2 روز خوشحالی میکنیم که ما 3-2 مثلا صربستان رو بردیم. یعنی اگر از این منظر بهش نگاه کنید، اونا دارن چی کار میکنن، ما داریم چی کار میکنیم. 30 برابر جمعیت جوان ما نسبت اون کشور داریم و توی هیچ کدوم از این ورش‌های تیمی نتونستیم قدرت اول دنیا باشیم. چون ورش تیمی کار سخت‌تریه، به آدم‌های بیشتری احتیاج داره، به هماهنگی و کمک بیشتری نیاز داره من که تیم به رده بالا برسن. این کشور میتونه یک الگوی مناسب برای ما باشه در بحث ورزش. به شدت یکی از دلایل این که استعدادیابیشون خیلی خوبه و باید، من حساب کتاب کردن، مثلا 5 نفری که میرن توی باشگاه ورزشی ورزشی شروع کنن، مثلا بسکتبال شروع کنن، 4 تاشو میرسن تیم ملی. یعنی اینطوری اینا بس استعداد پرورشه. چقدر مربی خوب داره که در سراسر دنیا اینا پخش هستن و کار میکنن. یه الگوی خیلی خوب میتونه برای ما باشه.
بله.
به شدت همکاری بین آموزش و پرورش و وزارت ورزشش دقیق و مناسب هست.
نکته مهم هم همینه آقای انصاری. الان خب ما در واقع در مورد این موضوع صحبت کردیم که بچه ها حالا از سنین پایه و از کودکی و از نونهالی باید استعدادهاشون شناسایی بشه، هم حالا استعدادهای ورزشی هم استعدادهای تحصیلی، این که در آینده چه رشته‌ای رو میتونن دنبال بکنن که توش موفق باشن. و اینکه ما از لحاظ نیروی انسانی هم خوشبختانه کمبودی نداریم. من که الان دارم فکر میکنم که ما الا ماشاءالله مشاوران روانشناسی داریم، کسانی داریم که در این زمینه تخصصهای خوبی دارن و میتونن کمک بکنن به آموزش و پرورش، اصلا در کنار مربیان ورزش قرار بگیرن، در کنار معلمان ورزش باشن. حالا زمانی که برنامه استعدادیابی در یک مدرسه در حال انجام هست، اینها بیان و در کنارشون باشن، از لحاظ شخصیتی بچه ها رو بررسی بکنن، همون موضوعی که شما در موردش صحبت کردین، و حالا کسانی بیان که در واقع تخصص فیزیولوژی ورزشی دارن، بچه ها رو از لحاظ فیزیکی و تناسب بدنی ارزیابی بکنن که در واقع فیزیکشون و اندامشون مناسب چه رشته ورزشی هست. اینا خیلی راحت میتونه شناسایی بشه. ما در این زمینه خیلی ضعف داریم. یه زنگ ورزشی هست، حالا 40 دقیقه یا مثلا نهایتاً 1 ساعت، من فکر میکنم در طول هفته به 2 ساعت هم نمیرسه، و بچه ها حالا یه ورزشی انجام میدن، چند تا حرکت ورزشی یا حرکت نرمشی انجام میدن و تمام. و اینکه اگر ما استفاده بکنیم، این مایی که میگم منظورم وزارت آموزش و پرورش هست، خود مدارس، متولیان این امر، اولیای مدارس بیان و در واقع در این زمینه برنامه ریزی بکنن، ما که نیروشو داریم، نه اینکه نداریم. باز هم اشاره میکنم هم مشاوران خیلی خوبی داریم، هم متخصصان خیلی خوبی داریم. چه اشکالی داره اینها بیان در کنار بچه ها قرار بگیرن و بهشون کمک بکنن، به معلمان کمک بکنن، به مربیان ورزشی؟
دقیقا همینطور است. من احساس میکنم ما احتیاج به یک سازمان داریم، یک سازمانی که به هر حال از دل وزارت ورزش و وزارت آموزش پرورش اومده باشه. این اصلا بشه مسئول استعدادیابی در مدارس ما. یه موقع مسابقات آموزشگاهی ما، موقعی که ما خودمون حضور داشتیم، به شدت جذاب و دیدنی بود. آدم‌هایی از اون میومدن که ملی پوش می‌شدن، آدم‌هایی میومدن که به تیم‌های بزرگ راه پیدا می‌کنن. الان واقعاً من امسال تعجب کردم که چقدر رشته‌های کشوری ما در بحث مسابقات آموزشگاهی چقدر کم شده. تماسی که من داشتم با وزارت ورزش دانش آموزی، بحث عضو میخوام فدراسیون ورزش دانش آموزی،
بله،
گفتم به علت کسری بودجه ما واقعا نمیتونیم برگزار بکنیم خیلی از رشته ها رو. اگر شما رشته هایی که امسال میتونن به صورت کشوری برگزار بکنن رو ببینید، خب این فاجعه است به نظر من. یعنی اینکه ما انقدر به مشکل برخوردیم که اولین جایی که هم میزنیم ورزش، اون مدرسه هم که شما میفرمایید امتحان دارن، ساعت ورزش میگیرن، انجمن مثلا بحث انتخابات دانش آموزی دارن، هم ساعت ورزش میگیرن، کارهای مختلفشون ساعت ورزش انجام میدن. همون ورزشی هم که دارن، 90% مدارس ما امکانات خاصی ندارن، مثلا یه توپ ندارن که بازی بکنن، حالا تا توپ بگیرن 2 هفته طول میکشه اون توپ خراب بشه، فقط یه فوتبال دارن، اونم یعنی هیچ امکانات ورزشی دیگه ای نیست. یعنی هر بلایی به خاطر مرز بیاد سر زنگ ورزش میاد. توی بحث مسابقات کشوریش هم همینطوریه دیگه. به هر حال آموزش پرورش خیلی از کارهای دیگه داره که مهمتر هست. از اولین بودجه که میزنن بودجه بحث ورزشه و این دردناکه. و من پیشنهادم اینه که یک سازمانی تشکیل بشه از وزارت ورزش و وزارت آموزش و پرورش که هماهنگ کننده این دو نهاد باشه در بحث استعدادیابی. ما بیایم استعدادها رو مشخص بکنیم، بیایم مجوزهای لازم رو که خود وزارت ورزش به مدارس مختلف میده به اینها بدیم، امکاناتی که نیاز هست رو تهیه بکنیم، تدارک ببینیم، این بچه ها به یک ساعتی برسن، بعد حالا خودشون میتونن انتخاب بکنن یا طبق مکانیزمایی ما به قول معروف راهنماییشون بکنیم. بله. که اینها کدوم باشگاه ها برن، این باشگاه ها بتونن اینا رو پرورش بدن و بعد کل کشور از اونها استفاده میکنه.
درسته آقای انصاری، اجازه بفرمایید در خصوص همین موضوع و جنبندی صحبت هامون ما لحظاتی دیگر در خدمت شما باشیم و شما اشاره بفرمایید که بعد از این چه گام هایی میتونیم برداریم.
خواهش.
خب به اینجا رسیدیم که آقای انصاری در ابتدا باید مدارس در واقع بخوان یک کار هماهنگ شده ای رو انجام بدن و استعدادها رو کشف بکنن از مدارس و از بین بچه ها و میخواییم که حالا به یک جمع‌بندی هم برسیم، این که این برنامه‌ای که ما آغاز کردیم چگونه به سرانجام برسه، یعنی بعد از اینکه بچه‌ها استعدادهاشون شناسایی شد دیگه باید چه کاری انجام بدیم. بفرمایید.
اصلا هم خدمتتون که ما استعدادها رو که وقتی خب مشخص کردیم این رو باید معرفی بکنیم به مراکزی که خب این مراکز بهتر هست مراکز بیرون از بحث آموزش پرورش باشه، چون
بله.
امکانات لازم رو توی آموزش پرورش، سالن‌های مناسب، تایم‌های خوب اینا رو نداریم.
درسته.
اینو بهتره باشگاه‌های معرفی بشن که خب مجوزدار هستن از طرف وزارت ورزش، تایید شدن و خیلی هم نباید متمرکزش بکنیم از این بگیم مثلا این 4 تا میتونی بری، چون فساد ایجاد میکنه بعدن، یعنی اینکه جایی که فقط مرتبط با مثلا فلان شخص هست در نهاد معرفی میکنه برین خودش فساد ایجاد میکنه. مراکز 10 تا مرکز 15 تا مرکز هست. این مراکز هم باید استانداردهای آموزشی به روز داشته باشن و همه فعالیتاشون استاندارد شده باشه. ببینید شما یک چیزی که ما در صنعت در تجارت داریم در کسب و کار داریم اسم فرانچایز که ما به اصطلاح بهش میگیم نمایندگی، ولی اصطلاح اشتباهیه. چرا حالا اشتباهه؟ چون ما اصلا ما یک برند رستوران داریم در کل کشور شعبه داره، این میشه نمایندگی. حالا چرا اون اصطلاح فرانچایز نیست؟ چون اگر بخواید فرانچایز باشه همه اعمال در کل استانها، همه متدهای درست کردن غذا، همه متدها و روشهای پذیرایی از مشتری، چینش، رنگبندی، جایابی، همه باید در اساس یک استاندارد باشه و خب این استانداردها وجود نداره، پس همون نمایندگی بهتر هست عنوان بکنید. شما در دنیا برندهای زنجیره‌ای رو در دنیا ببینید، در کشورهای مختلف تمام متدهاشون تقریبا استاندارد شده. این مدارس هم در رشته های مختلف باید استاندارد شده باشه، یعنی ما اگر خودمون میتونیم این کار انجام بدیم که انجام بدیم، اگر
درسته.
نمیتونیم از مشاوران خارجی بهره بگیریم. مثلا توی بحث فوتبال آلمان ها خیلی خوب هستن، توی بحث بسکتبال مثلا سرب ها خیلی خوب توی این قضیه هستن، آدم هایی هستن که تئوریسین این کار هستن که چطور ما یک مدرسه رو آموزش ها رو از کجا به کجا باید برسونیم. یعنی سال به سال اینا برنامه ریزی میتونن انجام بدن، برنامه بدن، متدهای تمرینی، شیوه های بحثای روانشناختی و عملکردی و اینکه چه آموزش های مورد نیاز بچه هاست و استاندارد شده. یعنی یک بچه ای که توی کرمان مثلا مرز فوتبال استاندارد میره، اگر بیاد توی مازندران هم بره همون آموزش ها رو بتونه ادامه
بله.
بده
با همون روش ها.
یعنی که ما توی خراسان یکی آموزش دادیم مثلا سال اولش تموم شد، رفت توی اهواز سال دوم دقیقا ادامه همون برنامه باشه. یعنی ما به احتیاج به برنامه ریزی استاندارد شده ای برای پرورش این استعدادها داریم، به اضافه اینکه امکانات هم باید استاندارد شده باشه. این استانداردها رو تعریف بکنیم، استعدادها رو پیدا بکنیم در داخل این آکادمی ها و باشگاه هایی که نه برای ما نیست، برای بخش خصوصیه، ولی این استانداردها رو پذیرفته و بر اساس این استانداردها داره آموزش میده و نظارت خوبی هم روشون باشه، یعنی
بله.
که دقیقاً استانداردها رعایت بکنن. خب این استعداد میتونه بهترین شکل خودش پرورش پیدا بکنه برسه و خود اون باشگاه هم میتونه سود ببره، به تیم های بزرگتر واگذار میکنه و تیم های
بله.
بزرگتر از این
و ادامه مسیر.
بله دیگه دقیقاً.
خیلی متشکرم.
یعنی یعنی اینکه ما از 7 سالگی 8 سالگی 10 سالگی شروع بکنیم الی 17 18 سالگی، یک چرخه 10 ساله رو دائما این چرخه داره تولید میکنه و استعداد به بدنه ورزش ما تزریق میکنه.
درود بر شما، خیلی ممنونم ازتون آقای انصاری. مثل همیشه از صحبتاتون استفاده کردیم، با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشید، با افتخار بود در خدمتتون بودم. روز و شبتون بخیر.
زنده باشین، خدا نگهدار. دوستان عزیز و شنوندگان محترم، رسیدیم به پایان برنامه دانشکده ویژه اقتصاد ورزشی. امیدوارم از این برنامه هم نهایت استفاده رو برده باشید. تا فرصتی دوباره، خداوند یار و نگهدار همه شما.
بسیار سپاسگزاریم که همراه مایید.
صنعت چرم ایران، تولید چرم تو ایران قدمت زیادی داره. نه منظورم از همون اول خلقت گاو نبوده، منظورم به شکل صنعتی اونه. فکرشو بکنید، اولین کارخونه چرم سازی ایران تو سال 1308 شمسی در شهر تبریز بنا شده و بعد از اون تو شهرهای همدان، تهران، اصفهان و برخی شهرهای دیگه نیز شاهد تأسیس کارخونه های چرم سازی بودیم. طوری که تو سال 1337 تعداد 22 کارخونه در ایران فعالیت میکردن. الان بیش از 300 کارخونه چرم در کشور وجود داره، منتها 70% اونا کمتر از 30% ظرفیتشون فعال. اینم بشنوید، زمانی که تولید محصولات چرمی مثل کیف و کفش و غیره کاهش پیدا میکنه، بعضیا به صادرات ارزون قیمت و در نهایت قاچاق پوست خام روی میارن، که این نه تنها به نفع این صنعت و در کل اقتصاد کشور نیست، بلکه میتونه یک تن اقتصاد کشور رو با مشکل مواجه کنه. حالا میخواید بدونید چطوری؟ خارجی ها از این فرصت پیش اومده به نحو احسن استفاده میکنن و پوست خام و ارزون از ما میخرن و کیف و پالتوی گرون تحویل ما میدن، که این درست نقطه مقابل و خط بطلانی بر تولید داخلی و افزایش وابستگی روزافزون به غربه. بنابراین برای جلوگیری از رونق این گونه صادرات لازمه که مسئولای امر از صادرات تولید چرمی حمایت کنن، چون که حداقل با این کار سود حاصله از این تولیدات در جیب تولید کننده های داخلی میره نه خارجی، و همین که باعث رونق این اقتصاد و مهمتر از همه رونق تولید داخلی و در نهایت اشتغال زایی در کشور عزیزمون میشه.
کاری از ستاد رسانه‌ای رونق تولید.
صدای ما رو از رادیو ورزش میشنوید.
صدای ما را از شبکه رادیوی ورزش می شنوید.